این صدای رادیو فرداست. و این صدایی که در مجله شامگاهی امشب میزبان شما خواهد بود تا پایان برنامه، صدای بنده کیوان حسینیه که در روز دوشنبه 13 تیر ماه سال 1390 خورشیدی، 4 ژوئیه سال 2011 میلادی در کنار شما هستم. قبل از اینکه بهتون بگم توی مجله شامگاهی امشب چه گزارشایی با هم خواهیم شنید، بی معطلی میریم سراغ تازه‌ترین و آخرین خبرهای ایران و جهان با رضا جمالی.
شب شما بخیر. آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی از آنچه که بگو مگوها و بحث های اختلافی در کشور خواند به شدت انتقاد کرد. آیت الله خامنه ای امروز دوشنبه در دیدار با فرماندهان سپاه پاسداران گفت ابراز شادمانی دشمنان نشان می دهد این موضوع یک نقطه ضعف است و باید از ادامه آن جلوگیری کرد. رهبر جمهوری اسلامی حوادث سال 88 را ایستادگی یک جریان در مقابل انقلاب خواند و گفت باید چنان حوادثی را از اختلاف نظرهای امروز تفکیک کرد. پس از آن که در اوایل اردیبهشت ماه محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی بر سر عزل وزیر اطلاعات 11 روز در دولت حاضر نشد، اختلافات جدی میان او و آیت الله علی خامنه ای آشکارتر شد و از آن پس علاوه بر جناح‌های سیاسی، فرماندهان سپاه نیز به شدت از محمود احمدی نژاد انتقاد کردند. به گزارش واحد مرکزی خبر، شب گذشته دو زلزله به بزرگی 3.6 و 4.1 ریشتر مناطقی از استان سمنان را لرزاند. به گفته مدیر کل مدیریت بحران استانداری سمنان، این زمین لرزه‌ها که در شهرمیزاد و بردسکن روی داده هیچ گونه خسارت مالی و جانی به همراه نداشته است. بر پایه همین گزارش، از شب گذشته تا کنون تعداد 21 پس لرزه در این منطقه ثبت شده است. در خبر دیگر، اینکه نیروی انتظامی تهران ورود خانوم ها را به قهوه خانه هایی که قلیان عرضه می کنند ممنوع اعلام کرد. سرتیپ حسین ساجدنیا، فرمانده انتظامی تهران بزرگ، در نشست خبری روز دوشنبه گفت از 20 تیر ماه چایخانه ها، سفره خانه ها و قهوه خانه هایی که از مشتریانشان با قلیان پذیرایی می کنند حق پذیرش خانوم ها را ندارند. چند خبر خارجی. بنابر گزارش‌ها، نیروهای امنیتی سوریه صبح امروز دوشنبه وارد شهر حما در شمال غرب آن کشور شده و ضمن تیراندازی به سوی معترضان شماری از آنان را بازداشت کردند. همزمان تانک‌های ارتش سوریه نیز در اطراف شماری از روستاهای مناطق مرزی با ترکیه موضع گرفتند. به گفته فعالان سوری، صبح امروز دوشنبه در پی تیراندازی تانک‌ها به سوی معترضان در روستای کفرروما در شمال غربی سوریه دست کم 6 تن زخمی شدند. شب گذشته در جریان تظاهراتی در حومه دمشق هم دست کم 2 تن از معترضان کشته و 8 تن دیگر زخمی شدند. رسیدگی به دومین پرونده اتهامی زین العابدین بن علی، رئیس جمهور سابق تونس، امروز دوشنبه در تونس برگزار شد. آقای بن علی که اکنون در عربستان سعودی به سر می‌برد، در پرونده جدید متهم است که به طور غیرقانونی در کاخ ریاست جمهوری اسلحه، اشیای عتیقه و مواد مخدر نگهداری می‌کرده است. پیش از این در 20 ژوئن دادگاه بدوی زین العابدین بن علی و همسرش را به جرم برداشت غیرقانونی از اموال دولتی به 35 سال زندان محکوم کرد. آقای بن علی حدود 5 ماه قبل در پی بالا گرفتن اعتراض‌های مردمی از قدرت کناره گرفت و به عربستان سعودی رفت.
تازه این خبرها را از رضا جمالی با هم شنیدیم و میریم سراغ گزارش‌هایی که قراره تا ساعت 8 امشب تو مجله شامگاهی با هم بشنویم. ترکیه هم به جمع بیش از 20 کشور جهان پیوست که به جای حکومت قذافی، شورای ملی انتقالی این کشور را به رسمیت می‌شناسد. کمک‌های مالی، رسمیت بین‌المللی و اظهارات تازه مقامات ترک همراه با نگاهی کوتاه به روابط دو کشور را خواهیم شنید. و معمای حکم بازداشت بین‌المللی قذافی، منتقدان می‌گویند که اگر دیکتاتور راه فرار نداشته باشد به کشتار ادامه می‌دهد.
من اصولا با این طرز تفکر موافق نیستم، زیرا که تشویقی است برای سایر دیکتاتورهایی که در قدرت.
نظر حقوقدانانی چون شیرین عبادی را درباره انتقادهای مطرح شده علیه حکم بازداشت قذافی خواهیم شنید. و ایران و بار دیگر مسئله جنگ احتمالی ایران و باقی دنیا. فرمانده سپاه میگوید به ایران حمله شود، پاسخ سپاه شامل کره زمین خواهد شد. نگاهی خواهیم داشت به آخرین اظهارات فرمانده کل سپاه و مانورهای فصلی سپاه در خلیج فارس. و تفکیک جنسیتی در دانشگاه ها، موضوعی که دستمایه لطیفه ها و کاریکاتورهای بسیاری شده ولی انگار وزارت علوم آن را حسابی جدی گرفته. در کنار آرزوی رئیس جمهوری که متهم است اقدامات پوپولیستی بیشماری انجام می‌دهد.
آرزوی من این است روزی برسیم که هر خانواده ایرانی خونه ویلایی ولو نقلی خودش باشه.
چطور در جمهوری اسلامی از آب و برق مجانی رسیدیم به خانه ویلایی برای همگان؟ خواهیم شنید در کنار نظرات شما در مجله شامگاهی امشب رادیو فردا. ترکیه بر فعالیت‌های دیپلماتیکش پیرامون مناقشه اخیر در لیبی افزوده و اعلام کرده که شورای ملی انتقالی متشکل از مخالفان حکومت قذافی را به رسمیت می‌شناسد. این کشور همچنین خواستار کناره‌گیری رهبر لیبی نیز شده است. اطلاعات بیشتر در گزارش بابک غفوری آذر.
ترکیه هم به جمع کشورهایی که شورای ملی انتقالی لیبی را به عنوان نماینده مشروع مردم این کشور به رسمیت شناختند پیوست. این خبر را احمد داوودوغلو وزیر امور خارجه ترکیه پس از ملاقات با مصطفی عبدالجلیل رئیس شورای ملی انتقالی در بنغازی اعلام کرد. آقای داوودوغلو همچنین گفت که معمر قذافی باید از لیبی برود و باید به مطالبات مردم لیبی برای اصلاحات پاسخ مثبت داده شود. و همچنین خواستار حفظ تمامیت ارضی این کشور شد. وزیر خارجه ترکیه در این دیدار ضمن اعلام حمایت از شورای ملی انتقالی لیبی وعده یک کمک 200 میلیون دلاری دیگر به این شورا را داد. ماه گذشته ترکیه قول در اختیار قرار دادن 100 میلیون دلار کمک به شورای ملی انتقالی را داده بود. به گفته مسئولان دولت ترکیه بخشی از کمک 100 میلیون دلاری به شورای ملی انتقالی قرار است برای بهبود زیرساخت‌های اقتصادی بنغازی و تعمیر و راه‌اندازی فرودگاه این شهر به کار برود. ترکیه تا قبل از بروز بحران سیاسی کنونی در لیبی روابط اقتصادی نزدیکی با آن کشور داشت و شرکت‌های ترکیه در تعدادی از طرح‌های عمرانی لیبی مشارکت داشتند. در زمان تصویب قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل برای حفاظت از غیر نظامیان در برابر نیروهای حکومت لیبی، ترکیه نظر مساعدی نسبت به مداخله نظامی خارجی در بحران لیبی نداشت. اما پس از آغاز عملیات هوایی پیمان آتلانتیک شمالی، ناتو برای اعمال ممنوعیت پرواز هواپیماهای ارتش لیبی بر فراز خاک آن کشور، ترکیه نیز به عنوان یکی از اعضای این پیمان از این عملیات حمایت کرد. تا کنون بیش از 20 کشور جهان از جمله تعدادی از کشورهای مهم اروپایی و چند کشور عربی شورای ملی انتقالی را به عنوان نماینده مشروع مردم لیبی و یا دست کم طرف مذاکره قابل قبول در بحران این کشور مورد شناسایی قرار دادند. ایالات متحده آمریکا تا کنون از اعلام شناسایی این شورا به طور رسمی خودداری کرده اما گفته است که در امور مربوط به لیبی تنها با این شورا گفتگو می کند.
گزارش همکارم بابک غفوری آذر رو شنیدیم. زندگی قذافی و حکومت قذافی روز به روز بر او سخت‌تر می‌شود، چرا که کشورهای بیشتری مخالفان او را به رسمیت می‌شناسند، ضمن اینکه یک دادگاه جنایی بین‌المللی هم حکم بازداشت معمر قذافی، پسرش و وزیر اطلاعات لیبی را به اتهام جنایت علیه مردم لیبی صادر کرده، حکمی که بحثی قدیمی را بار دیگر به رسانه‌ها کشانده، اینکه اگر راه خروج دیکتاتورها را ببندیم، خشونت آنها علیه مردم شدت میگیرد. شهرانه طبری گزارشگر رادیو فردا در لندن درباره این معما یک گزارش تهیه کرده و با حقوقدانان هم مصاحبه کرده که با هم میشنویم.
در پی صدور حکم جلب قذافی، سیف الاسلام پسرش و عبدالله سنوسی وزیر اطلاعاتش به اتهام جنایت علیه مردم لیبی، برخی دیپلمات‌ها و تحلیلگران می‌گویند بستن راه خروج قذافی از قدرت موجب طولانی شدن جنگ و کشته شدن مردم بیشتری خواهد شد. وزیر خارجه نروژ که این ماه میزبان مذاکره کنندگان و فعالان سیاسی مخالف قذافی است میگوید این بحث تازه‌ای نیست و ما در این حال که به هزینه این تصمیم آگاهیم باید با چنین جنایاتی مبارزه کنیم. اما از سوی دیگر نماینده آفریقای جنوبی به ضرورت رسیدن به یک توافق تکیه کرده، میگوید اگر نتوانیم با عینک دیگران نیز به مسائل بنگریم هیچگاه به صلح دست نخواهیم یافت. شیرین عبادی برنده جایزه صلح نوبل و فعال حقوق بشر در عرصه بین المللی نیز با این نظر مخالف است و به رادیو فردا می گوید
دادگاه
بین المللی زمانی وارد عمل میشه که جنایت علیه بشریت اتفاق افتاده باشه. در مورد لیبی این مسئله اتفاق افتاده باشه. حالا اگر به خاطر اینکه کسی کمتر جنایت بکنه ما بهش جایزه بدیم و بگیم که تو رو محاکمت نخواهیم کرد و اجازه میدهیم با پولهایی که دزدیدی و علی رغم کشتاری که کردی میتوانی در یک گوشه از جهان با آسودگی زندگی کنی و دست دست نکنه که آدم کشتی و حالا بیاد قدرت برو کنار. این در حقیقت تشویق سایر دیکتاتورها به این که تا آخر لحظه مقاومت بکنن، آدم بکشن، بیت المال کشورشون رو غارت بکنن و نهایتا هم به این خاطر جمعی هستن که اگر کار خیلی سخت شد و ما میگیم در ازای مصالحه ما رو از مجازات مسئولیت و ما قدرت رو ول میکنیم. من اصولا با این طرز تفکر موافق نیستم، زیرا که تشویقی است برای سایر دیکتاتورهایی که در قدرت هستند و مشغول نقض حقوق بشر هستند.
تنها مورد لیبی نیست که بحث مربوط به چگونگی خروج از دیکتاتوری را پیش آورده. نیروهای اپوزیسیون سوریه نیز به دادگاه بین‌المللی جنایت علیه بشریت رفته، میگویند امید به اصلاحات از سوی بشار اسد امیدی واهی است. حمید سبی وکیل سرشناس دعاوی در لندن و از فعالان حقوق بشر که در حال تأسیس دادگاهی برای رسیدگی به کشتار دهه 60 در ایران است، معتقد است روح قانون و تضمین اجرای قانون بر هر پیامد دیگری ارجحیت دارد. او به رادیو فردا میگوید:
هر حال این یه بحثی است که فکر میکنم مبتدای بحث عدالت رو فراموش میکنه. عدالت همیشه میگیم کوره. به چه دلیل کوره؟ به دلیل اینکه حاضر نیستش که عواقب اجرای عدالت رو در نظر بگیره. بنابراین اگر در اجرای عدالت خسارتی به کسی وارد میاد یا فشاری به کسی میاد، عدالت با چشم بسته این کار رو اجرا میکنه. برای اینکه اجرای قانون مهمتر از این مسائل. علت اینکه اشخاصی مثل قذافی و امثال اون به خودشون اجازه میدن این چنین به حقوق مردم تجاوز بکنن به این دلیل هستم که اجرای عدالت به تعویق افتاد. به این دلیل هستش که عدالت رو همه سرسری گرفتن با بهانه های مختلف، از جمله همین بحثی که اگر راه دیگری نداشته باشه به خشونت ادامه میده، مانع از اجرای عدالت شدن. و چون این مسئله به تعویق افتاده، آقای قذافی و امثال اون در کشورهای مختلف به خودشون اجازه میدن این چنین به حقوق مردم تجاوز بکنن.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا می شنوید.
این مجله را پی می گیریم با گزارش‌های در ارتباط با ایران. فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در گفتگو با یکی از خبرگزاری‌های داخلی گفته که بستن تنگه هرمز در شرایط خاص از دستور کار جمهوری اسلامی هرگز خارج نمی‌شود و سپاه برای مقابله با تهدیدات به بستن تنگه هرمز نیز اکتفا نخواهد کرد. محمد علی عزیز جعفری در گفتگو با خبرگزاری مهر مأموریت‌های سپاه برای مقابله با به گفته وی اقدامات دشمن را دفاعی عنوان کرد و اظهار داشت در صورتی که دشمن اقدامی را انجام دهد، اقدامات پدافندی از جانب ما صورت می‌گیرد. همانطور که در بحث موشکی نیز این سیاست را دنبال می‌کنیم. همکارم دنیس آژیری و گزارشی در این باره.
به دنبال افزایش احتمال حمله آمریکا و اسرائیل به تأسیسات هسته‌ای ایران در سال‌های اخیر، مقام‌های جمهوری اسلامی بارها تهدید کردند که تهران در این زمینه واکنش تندی نشان خواهد داد و دامنه پاسخ ایران به فراتر از مرزها کشیده خواهد شد. آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی مرداد ماه سال گذشته گفته بود که در صورت هر گونه اقدام احتمالی نظامی علیه ایران، عرصه مقابله با چنین اقدامی محدود به مرزهای ایران نخواهد بود و میدان گسترده تری را در بر خواهد گرفت. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی نیز همان زمان در مصاحبه با روزنامه قطری الشرق هشدار داد که در صورت حمله به ایران پاسخ تهران همه کره زمین را شامل می شود. بسته شدن تنگه هرمز مهمترین گزینه ایران برای مقابله با چنین حمله ای عنوان شده است که فرماندهان نظامی جمهوری اسلامی بارها در این زمینه به آمریکا هشدار داده اند. این در حالی است که چین، ژاپن و هند از خریداران عمده نفت حوزه خلیج فارسند، نه آمریکا. با این حال نیروهای نظامی جمهوری اسلامی ایران برای آنچه آمادگی دفاعی در برابر تهدیدهای احتمالی خوانده اند به صورت فصلی مانورهایی در آبهای خلیج فارس برگزار می کنند که بخش عمده ای از آنها به آزمایش های موشکی برای مقابله با ناوها و کشتیهای دشمن فرضی در دهانه تنگه هرمز اختصاص دارد. در واکنش به تهدیدات ایران در زمینه بستن این تنگه، مقام‌ها و فرماندهان نظامی آمریکا گفتند که به ایران اجازه چنین کاری نخواهند داد. یکی از فرماندهان ناوگان پنجم آمریکا در خلیج فارس در سال 2008 گفته بود جامعه بین المللی از آبراه تنگه هرمز محافظت خواهد کرد و هر اقدامی از سوی ایران مقابله با ایالات متحده نخواهد بود، بلکه رودررویی با جامعه بین المللی است. پایان نقل قول. تنگه هرمز به عنوان یک آبراه حیاتی برای عبور جریان نفت بین دو کشور ایران و عمان قرار گرفته است و حدود 40% نفت جهان از این مسیر به بازارهای جهانی ارسال می شود. همچنین سالانه 13,000 شناور از مسیر تنگه هرمز وارد خلیج فارس می شوند و 90% واردات و صادرات ایران نیز از همین مسیر انجام می شود.
گزارش همکارم دنیس آژی رو با هم شنیدیم. در حالی که رؤسای تعدادی از دانشگاه‌های ایران اعلام کردند از ترم جدید طرح جداسازی جنسیتی در این دانشگاه‌ها اجرا می‌شود، معاون وزیر علوم، تحقیقات و فناوری به خبرگزاری ایسنا گفته وزارت علوم به دنبال اجرای طرح تفکیک جنسیتی در دانشگاه‌ها نیست. همزمان رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی اعلام کرده نامه‌ای به وزیر علوم خواهد نوشت تا از او بخواهد جزئیات طرح جداسازی جنسیتی در دانشگاه‌ها را برای مجلس توضیح دهد. فرین آسمی و گزارشی درباره دختران پسران کردن دانشگاه.
به دنبال افزایش اظهار نظرها درباره اجرای طرح تفکیک جنسیتی در دانشگاه‌های ایران، غلامرضا خواجه سروی، معاون وزیر علوم در گفتگوی با خبرگزاری ایسنا اعلام کرد که استفاده از اصطلاح تفکیک جنسیتی حرف مخالفین و دشمنان نظام جمهوری اسلامی است و قرار است طرح عفاف و حجاب در دانشگاه‌ها اجرا شود. معاون وزیر علوم در حال اجرای طرح تفکیک جنسیتی را انکار می‌کند که به گفته منابع دانشجویی در برخی از دانشگاه‌ها دستورالعمل‌های لازم برای اجرای این طرح ابلاغ شده است. وبسایت دانشجو نیوز گزارش داده که در دانشگاه‌های صنعتی شریف، علامه طباطبایی، بین‌المللی قزوین، ارومیه، مازندران، آزاد نجف‌آباد و چند دانشگاه دیگر در چند ماه گذشته دستورات برای اجرای طرح تفکیک جنسیتی ابلاغ شده است. پس از آنکه دانشگاه شریف اعلام کرد دانشجویان جدیدالورود سال 1390 را تفکیک جنسیتی می‌کند، رئیس دانشگاه مازندران هم اعلام کرد اگر تعداد دانشجویان دروس تخصصی به حد نصاب لازم برسد و امکانات وجود داشته باشد، کلاس‌های دروس عمومی در این دانشگاه تفکیک می‌شود. جلیل دارا، مدیر کل امور فرهنگی وزارت علوم، هم پیشتر گفته بود مطابق قوانین موجود بایستی این تقاضاها و درخواست‌ها برای تفکیک جنسیتی دانشگاه‌ها سال‌ها پیش اجرا می‌شد. مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی این بود که اگر دانشگاه‌ها امکان جداسازی کلاس‌ها را داشته باشند، باید کلاس‌ها و فضای دانشگاه را جدا کنند و سیاست وزارت علوم همین است که دانشجویان دختر و پسر از هم جدا شوند. در همین حال علی عباس‌پور تهرانی، رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی، از نوشتن نامه‌ای درباره طرح تفکیک جنسیتی در دانشگاه‌ها خطاب به وزیر علوم خبر داده تا از او بخواهد جزئیات این طرح را در اختیار مجلس قرار دهد. به گزارش خبرگزاری مهر، علی عباس‌پور تهرانی گفته به دلیل اینکه این بحث در روزهای اخیر در رسانه‌ها سر و صدای زیادی کرده و بعضی از دانشگاه‌ها هم از اجرای این طرح طی ماه‌های آینده خبر دادند، کمیسیون آموزش برای بررسی بیشتر این موضوع از وزارت علوم خواهد خواست تا اگر طرحی وجود دارد کمیسیون را در جریان جزئیات آن قرار دهد. در همین حال محسن قرائتی، روحانی جناح محافظه‌کار و رئیس ستاد اقامه نماز، پنجشنبه گذشته در جلسه هفتگی سلسله مباحث درس‌های از قرآن با اشاره به طرح تفکیک جنسیتی دانشگاه‌ها گفت راه حل آن این است که صبح‌ها دخترها سر کلاس حاضر شوند و بعد از ظهرها پسرها. حجت الاسلام قرائتی همچنین گفت اگر دخترها فقط خودشان سر کلاس باشند، حتی می توانند چادر و روسریشان را بردارند، لباس مشکی هم لازم نیست بپوشند، لباس سفید بپوشند و راحت باشند. بحث تفکیک جنسیتی در دانشگاه‌ها در دولت نهم و در زمان نخستین دوره ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد آغاز شد.
بیش از 3 دهه پس از وعده های ابتدایی انقلاب اسلامی، مردم ایران هنوز وعده آب و برق و گاز مجانی را از یاد نبردند. این روزها اگرچه قیمت آب و برق و گاز و دیگر کالاهای اساسی تنها یک گام با قیمت‌های جهانی فاصله دارد، همچنان مسئولان دولتی وعده‌های تازه‌ای می‌دهند. این بار حتی وعده از خانه‌دار شدن همه مردم ایران نیز فراتر رفته است. این بار قرار است همه ویلادار شوند. از آرش حسن نیا بشنویم جزئیات ماجرا را.
اینطور که محمود احمدی نژاد میگوید، این آرزوی اوست.
آروم آروم از این فضای آپارتمان 40 50 متری و 60 70 متری باید فاصله بگیریم. آرزوی من این است روزی برسیم که هر خانواده ایرانی یه خونه ویلایی ولو نقلی خودش داشته باشه.
این آرزوی محمود احمدی نژاد که با واژه باغ شهرها در مباحث شهرسازی به آن اشاره شده، با واکنش علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی روبرو شد که نسبت به این برنامه دولت نگرانی هایی داشت.
من جدا از این طرح باغ شهرها نگرانم. آقای رئیس جمهور هم چند بار با من مطرح کردن، گفتم به ایشون من نمیدونم چی پیش میاد، سوء استفاده چی ها چه کار خواهند کرد. من میدونم، مطمئنم یه عده‌ای نشستن کمین گرفتن ببینن چطور میتوانن این طعمه رو برو باین. جنگل های اطراف شهر هست، زمین های جنگلی و مناطق جنگلی هست، نگاهشون به این هاست.
اما محمود احمدی نژاد بی توجه به این نگرانی آشکار رهبر جمهوری اسلامی، یک بار دیگر از آرزوی خود سخن گفته و این بار با توضیحاتی بیشتر از همیشه از جزئیات آن گفته است. او گفته انقلابی واقعی در حوزه شهرسازی در سر دارد. بر اساس این انقلاب واقعی در حوزه شهرسازی، به هر خانوار ایرانی 1000 متر مربع زمین واگذار می شود تا در 100 متر مربع آن خانه‌ای بنا کند و در مابقی زمین واگذار شده باقی برای خود و خانواده‌اش بسازد. بر اساس آماری که مرکز آمار ایران اعلام می کند، تعداد خانوارهای ایرانی به 20 میلیون خانوار بالغ می شود، رقمی که هر روز به تعداد آن افزوده می شود. اما حتی با فرض ثابت ماندن تعداد خانوارهای ایرانی، برای اجرای این طرح نیاز به 2 میلیون هکتار زمین مناسب است که با دیگر فضاهای شهری مورد نیاز از معابر عمومی گرفته تا مراکز خرید و دیگر نیازهای شهری ضروری، اراضی مورد نیاز این طرح به 4 میلیون هکتار بالغ می شود. اما یافتن چنین زمین‌هایی برای اجرای این طرح تنها مشکل اجرای آن نیست. احمد علوی، استاد اقتصاد در دانشگاه‌های سوئد، از ارزیابی خود درباره این آرزوی محمود احمدی نژاد چنین می‌گوید:
بسیاری از این محاسباتی که به روی کاغذ میشه از اون جهت که در جهان واقعیت فاکتورها، عوامل و موانع زیادی دارن به ناسازگاری برمیخوره و اجرایی نمیشه. نمونه چنین به اصطلاح آرزوهایی که در واقعیت رنگ باخت رو ما میتونیم در داستان بنگاه‌های زود بازده ببینیم، یا مسکن مهر، یا طرح خروج کارمندان از تهران. اینا نمونه‌هایی هستن که یه طرحی به روی کاغذ مهندسی میشه، اما از اونجایی که عالم واقعیت یک جهان سیالی است، یک جهانی است که متغیرهای زیادی وجود داره که رو کاغذ نمیاد، متوقف میشه. یعنی حتی اگر در مرحله اول داستان ما بخوایم تحلیل بکنیم، تعیین این زمین ها، نقشه برداریشون که کجا خواهد بود، چه دور تقسیم خواهد شد، مبانی توزیع چه خواهد شد و این دستگاه اداری چطوری میخواد مالکیت اینا رو تعیین بکنه، بعد توزیع بکنه و بعد اینا رو تا پروسه قانونیش رو تا آخر بگذرونه، این یک پروسه بسیار طولانی است که اونهایی که دست‌اندرکاران به خوبی با مشکلات اداری اون آشنا هستند.
برای آنکه دشواری کار تحقق این آرزوی محمود احمدی نژاد را متوجه شویم، کافی است بدانیم 4 میلیون هکتار اراضی مورد نیاز اجرای این طرح معادل مساحتی بیش از 50 برابر مساحت کلان شهر تهران است.
گزارش همکارم آرش حسنیا را درباره وعده‌های تازه رئیس جمهوری با هم شنیدیم. رئیس جمهور وعده می‌دهد که شما شنوندگان رادیو فردا در داخل ایران همگیتان از دم قرار است که خانه‌دار شوید. آرزوی رئیس جمهور این است که این خانه‌ها همه ویلایی باشند. بد نیست نظرات شما را که شنونده رادیو فردا هستید و مخاطب این آرزوهای محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران رو با هم بشنویم.
سلام رادیو فردا. هی میگن رئیس جمهور ایران احمدنژاد بدی، خیلی هم خوب است، چون مسکن مهر یارانه میده، مسکن مهر میده، خیلی خوب است. فقط این تنها است همونش. بله خدا حافظ.
به نظر من حکمی که برای آقای محمد علی داد خوابوریدن تاریخ ننگ 32 ساله جمهوری اسلامیه. انصافاً از این ننگ کردی براسون متاسفم براسون.
میخواستم بگم این برادران موتورسواران ضد شورش خیلی مردن. همین دیروز رو در پایانه خاوران، جایی که برادران رانندگان شرکت واحد مشغول انجام وظیفه و جابجایی مسافرین محترم هستند، یکی از برادران موتورسوار ضد شورش که فاقد شماره پلاک بود با سرعت برخورد کرد و با یکی از رانندگان زحمت کش بی آر تی و صحنه را ترک و متواری شد. برادر موتورسوار ضد شورش خیلی مردی، جا داره یه تبریک به فرمانده شما هم بگم. جناب فرمانده، این موتورها نباید شماره پلاک داشته باشن. گناه این راننده شرکت واحد چی بوده جز خدمت به مردم؟
الان در رابطه با مسئله سوریه و لبنان رژیم فعالتر از گذشته است، خصوصا تو رابطه با سوریه، چون سوریه بال دیگر رژیمه، بازوی دیگر رژیمه. اگر سوریه رژیمش سقوط بکنه، مسلم بدونید که رژیم با یک بال دیگر نمیتواند آنطور که میخواهد و در گذشته پرواز میکرده است پرواز کند.
با ما تماس بگیرین و درباره مسائل روز نظراتتون رو با ما در میون بذارین با این شماره 00420221124113.
و چون همیشه در مجله شامگاهی نوبت رسیده به نگاهی به خبرهای ورزشی که فریبرز غریب این کار رو برامون انجام میده در ثانیه‌های پیش رو.
عیار تیم ملی فوتبال ایران امروز برای اولین بار با کارلوس کیروش سرمربی پرتغالیش محک می‌خورد. تیم فوتبال ایران که برای برپایی یک اردوی تدارکاتی در اتریش به سر می‌برد، امروز یک بازی دوستانه با تیم باشگاهی متالیست اوکراین در برنامه دارد. تیم ایران قرار است در اردوی اتریش دو بازی تدارکاتی دیگر را هم برگزار کند. حریفان بعدی تیم ایران هنوز مشخص نشده‌اند. دور دوم مرحله گروهی مسابقات جام جهانی فوتبال زنان آلمان 2011 به پایان رسید و تیم‌های فرانسه، ژاپن، آمریکا، سوئد، برزیل و تیم میزبان صعود خود را به یک چهارم نهایی مسجل کردند. دیشب از گروه دی برزیل با 3 گل نروژ را شکست داد و استرالیا 3-2 از سد گینه گذشت. آخرین دور مرحله گروهی برای صعود دو تیم دیگر یک چهارم طی روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه برگزار می‌شود. رقابت‌های جام جهانی فوتبال زنان با حضور 16 تیم در 9 شهر آلمان در حال برگزاری است. در فینال مسابقات تنیس ویمبلدون، نوواک جوکوویچ تنیسباز صربستانی با پیروزی در برابر رافائل نادال اسپانیایی هم جام قهرمانی را بالای سر برد و هم به صدر فهرست بهترین بازیکنان تنیس جهان صعود کرد. جوکوویچ دیشب 3-1 نادال مدافع عنوان قهرمانی را شکست داد و جام طلایی ویمبلدون را بالای سر برد. در رنکینگ بهترین تنیس بازان مرد جهان که امروز اعلام شد، جوکوویچ به سلطه 56 هفته‌ای نادال در تنیس جهان پایان داد و از مکان دوم به صدر جدول صعود کرد. در آرژانتین محل برگزاری مسابقات فوتبال جام ملت‌های آمریکای جنوبی کوپا آمریکا بامداد امروز دو بازی از گروه B برگزار شد. برزیل مدافع عنوان قهرمانی در برابر ونزوئلا نتیجه بهتر از تساوی بدون گل کسب نکرد و پاراگوئه و اکوادور هم به همین نتیجه رسیدند. امشب از گروه C دو دیدار اوروگوئه با پرو و شیلی و مکزیک در برنامه است. 43مین دوره کوپا آمریکا با حضور 12 تیم در 3 گروه 4 تیمی به میزبانی 8 شهر آرژانتین در جریان است. و در دور یک چهارم نهایی مسابقات فوتبال نوجوانان زیر 17 سال جهان در مکزیک، دیشب تیم‌های برزیل و اوروگوئه با پیروزی بر حریفان به دور نیمه نهایی رسیدند. طلایی پوشان برزیلی 3-2 چشم بادامی‌های ژاپنی را از پیش رو برداشتند و اوروگوئه هم با 2 گل ازبکستان را شکست داد. امشب در دو بازی دیگر یک چهارم فرانسه و مکزیک و آلمان و انگلیس رو در روی هم سفارایی می‌کنند. فریبرز غریب، رادیو فردا.
گزارش ورزشی همکارم فریبرز غریب ما رسوند به ثانیه‌های پایانی نیمه نخست مجله شامگاهی امشب رادیو فردا. آروم آروم داریم نزدیک میشیم به ساعت 7:30 و نیمه دوم که در نیمه دوم میتونید شنونده برنامه نمای دورنمای نزدیک و گزارشی ویژه درباره طرح تفکیک جنسیتی دانشگاه‌ها باشید.
رادیو فردا گوش میکنید.
در آغاز نیمه دوم یه بار دیگه درود میفرستم به شما. اگر همین حالا شنونده رادیو فردا شدید، مجله شامگاهی رادیو فردا رو دارید میشنوید. قبل از اینکه بریم سراغ برنامه نمای دور نمای نزدیک این هفته، بی معطلی میریم سراغ رضا جمالی و سرخط تازه ترین خبرها.
شب بخیر. رسیدگی به دومین پرونده اتهامیه زین العابدین بن علی رئیس جمهور سابق تونس که شامل نگهداری اسلحه، اشیاء عتیقه و مواد مخدر بود، امروز دوشنبه در تونس برگزار شد. به گفته یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، قرار است طرحی مبنی بر محاکمه غیابی 26 نماینده آمریکایی در مجلس مطرح شود. یک زن نویسنده فرانسوی میگوید قصد دارد علیه دومینیک استراوسکان، رئیس پیشین صندوق بین‌المللی پول، به اتهام آزار جنسی شکایت کند. آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی برای چندمین بار از آنچه بگو مگوها و بحث‌های اختلافی در کشور خواند به شدت انتقاد کرد. یکی از سخنگویان طالبان میگوید سرباز بریتانیایی که پیش از این اعلام شده بود در جنوب افغانستان ناپدید شده، در یک درگیری کشته شده است. تلویزیون دولتی ونزوئلا اعلام کرد هوگو چاوز، رئیس جمهوری آن کشور که برای درمان سرطانش به کوبا سفر کرده بود، بامداد امروز دوشنبه به کشور بازگشته است. بنابر گزارش‌ها، نیروهای امنیتی سوریه صبح امروز وارد شهر حما در شمال غرب آن کشور شده و ضمن تیراندازی به سوی معترضان، شماری از آنان را بازداشت کردند. نخست وزیر تایلند نتیجه انتخابات دیروز در این کشور را پذیرفت و اعلام کرد از ریاست حزبش کنارگیری می کند. حزب برای تایلند به رهبری خانم شیناوات که در انتخابات دیروز تایلند پیروز شده بود، اعلام کرد با 5 حزب دیگر ائتلاف می کند.
ممنونم. تازه‌ترین خبرها رو، در واقع سرخط تازه‌ترین خبرها رو از رضا جمالی با هم شنیدیم. اونطور که وعده دادم، نوبت رسید به برنامه نمای دور نمای نزدیک این هفته که مثل همیشه توسط همکارم مرتاد قاسمفر تهیه شده و اختصاص داره به 40مین سالگرد درگذشت دکتر محمد معین، استاد سخن پارسی.
نمای دور، نمای نزدیک.
در برنامه دیگری از مجموعه هفتگی نمای دور، نمای نزدیک با من مهرداد قاسمفر همراه هستید. دوشنبه 13 تیر ماه مصادف است با 40مین سال مرگ چهره‌ای نام‌آور در زبان و فرهنگ پارسی، دکتر محمد معین، مردی که در روزی اینچنین از سال 1350 خورشیدی در پی بیماری سختی در 53 سالگی در بیمارستان فیروزگر تهران درگذشت. با انبوهی از کتاب‌ها و پژوهش‌ها و مقالات و ترجمه‌ها و تصحیح متون کلاسیک فارسی و نشان‌های افتخار ملی و بین‌المللی‌اش و نیز ستایش‌های بیشمار از آنچه بود و آنچه کرد. اگرچه برای آن که نسل‌های پس از اون نامش را از خاطر نبرند، شاید تنها یک اثرش کفایت می‌کرد. فرهنگ لغت فارسی 6 جلدی او، فرهنگ معین. پروفسور احسان یارشاطر، مرد دیگری در قلمرو فرهنگ ایران معاصر که او هم خود از نامدارترین چهره‌های این سرزمین شناخته می‌شود، در اهمیت دکتر محمد معین چنین می‌گوید:
مرحوم دکتر معین رو باید یکی از خدمتگزاران بزرگ فرهنگ ایران به حساب آورد. به چند دلیل، یکی به علت کتاب لغتی که به نام فرهنگ معین منتشر کرد. این برای اولین بار بود که یک فرهنگی به صورت جدید و برای رفع احتیاجات دانشجویان و سایر کسانی که در پی معنی یک لغت می‌گشتند به تعب رسید. البته الان کم و بیش فرهنگ ما این یه قدری کهنه شده، ولی باید در نظر گرفت که او اولین کسی بود که یک فرهنگ جدید فارسی به فارسی با اعلام منتشر کرد و این کار ساده نیست.
دکتر معین دانشجوی تیزهوشی که در 24 سالگی به سال 1321 نخستین دریافت کننده مدرک دکتری زبان فارسی دانشگاه تهران شد، آنگونه که پروفسور احسان یارشاطر بنیانگذار و سرویراستار دانشنامه ایرانیکا تأکید می‌کند، خدماتش محدود به همین موارد نبود.
خدمات او منحصر این نبود. اولا دکتر معین یک معلم فوق‌العاده جدی و دلسوزی بود و کسانی که به شاگردی او در می آمدند همه واقعا یک بخت بلندی داشتند، چون از یک معلم فوق‌العاده جدی، یک کمی سختگیر و خیلی دانشمند همچون معلمی داشتند. از این گذشت دکتر معین تألیفات خیلی زیاد دیگری داره، یکی راجع به مباحث زبان فارسی و یک کتابی به اسم حافظ شیرین سخن منتشر کرد که اثر بسیار مفیدی است برای کسانی که بخواهند شعر حافظ رو با دقت بیشتری بخونند و بفهمند و لذت ببرند.
اما واقعیت آن است که فارغ از ستایندگان دکتر معین هستند متخصصانی که باوری متفاوت از ماحصل تلاش‌های گسترده او در ادب و فرهنگ ایران دارند. یکی از آنها دکتر علی حسوری، زبانشناس معتبر ایرانی ساکن استکهلم است.
چون دکتر معین کارش در زمینه فرهنگ نویسی اهمیت خیلی زیاد پیدا کرده، من فکر میکنم که بخش عمده بحث ما در اون زمینه باشه. در زمینه کارهایی که توی ادبیات کرده، مثل مثلا فرسونی کاری که راجع به حافظ کرده یا مزنی اسنا و ادب فارسی، اینها کارهای در واقع زودگذری بودن. دکتر معین ضمن این که کوشش بسیار خوبی داشت، آدمی بسیار با پشت کار بود، به طوری که سلامت خودش رو در این راه در واقع از دست داد، از نظر روش کار و اینکه آدم بداند که چه چیزی لازمه تحقیق الان، چندان جلو نبود. این کارش نه تنها در مورد مزنی اسنا ادب فارسی، در مورد حافظ یا کارهای دیگر صدق میکنه، بلکه در مورد زمینه زبان فارسی و لغت فارسی هم عیناً صدق میکنه.
دکتر علی حسوری، زبانشناس و عضو پژوهشگر فرهنگستان ایران، درباره روش دکتر معین در تدوین آثارش میگوید:
ما یک شیوه کهن فرهنگ نویسی داریم و فرهنگ نویس های قدیم ما به کار می بردند. دکتر معین اون روش رو دیگه، و چون اون روش فراموش شده بود دیگه، قطع شده بود در از دوره قاجار به بعد، کسی تو اون زمینه قوی نبود، اون روش رو آشنا نبود. میماند این روش جدیدی که در واقع زبانشناسی پیشنهاد کرده بود که به این هم چندان آشنایی نداشت. بنابراین روشی که او در تدوین فرهنگ خودش انتخاب کرده بود، یک روشی بود که خودش در پیش گرفته بود و اون گردآوری لغت متن‌های مختلف بود به وسیله دانشجویانش و استخراج معانی اون لغات از فرهنگ‌های قدیم. یعنی این که یک کاری بود که کار امروزی نبود. گاهی هم حتی شما می‌بینید که معانی امروزی این واژه‌ها همراهش هست، یعنی این لغتنامه هم لغتنامه تاریخیه، هم لغتنامه همزمانیه، هم لغتنامه سنکرونیکه، و این در واقع یه کار بسیار دشواری است که آدم این دوتا رو با هم قاطی کنه و بتونه تعادل ایجاد کنه بین این دوتا. تعادلی در این زمینه وجود نداره در فرهنگ معین.
علی اکبر دهخدا، صاحب لغتنامه، آنگاه که دریافت بیماری و کهولت او را از پای خواهد انداخت، از میان آن همه صاحب نظر، دکتر معین را برای جانشینی پس از خود بر امور لغتنامه ناتمامش برگزید. و این به گفته پروفسور یارشاتر خدمت دیگر معین بود.
این هم یکی دیگه از خدمات بسیار مهم دکتر معین. دکتر معین آدم فوق العاده امینی بود در علم و این موجب شد که یک کسانی به دکتر معین اعتماد کردند که شاید به این آسانی به کسی اعتماد نمی کردن. مثلا نیما یوشیج او رو وسیع خود قرار داد و همینطور زنده یاد به خدا، البته پس از اون که کار اصلی رو انجام داد و لغات فارسی رو با شواهدشون تنظیم کرد، ولی لازم بود که یک کسی اینها رو سرپرستی کنه و به چاپ برسونه، چون ده خدا فوت کرده بود و خوشبختانه این کار به دست دکتر معین سپرده شد و دکتر معین این رو انجام داد و حقی که در انجام این کار هم بگردن ما ایرانی ها داره بسیار بزرگه و این هم نشان امانت اوست و هم نشانی از فضل و دانش.
گفته می شود یکی از دلایل اعتقاد ده خدا به کار معین تصحیح برهان قاطع فرهنگ لغت قرن 11 هجری از سوی معین بوده است. نیما یوشیج، شاعر، نظریه پرداز و بنیانگذار شعر امروز ایران نیز دکتر معین را برای نظارت بر آثار منتشر شده و نشده اش برگزید، بیان که او را حتی دیده باشد. اعتمادی چشم بسته از سوی مردی که به سخت گیری در کارش شهره بود. شراگیم یوشیج فرزند نیما از این داستان میگوید.
شگفت این است که نیما خود معین رو هرگز در زندگیش ندیده بود، ولی به خاطر حسنیتی که زندگی معین نشون میداد از خودش و وابستگی شدیدش به کار لغتنامه دهخدا و که علاقه که نسبت به این کار داشت، نیما تشخیص داد که دکتر معین آدم وارسته و سالمی میتونه باشه در حفظ امانت. به این دلیل خودش توضیح میده در وصیت‌نامه که من هرگز اون رو ندیدم، ولی انقدر به این علاقه دارم و نزدیک احساس میکنم که حتی برای ولد خودم هم اگر میتونم قیمی داشته باشم اون. ما بعد از خاموشی نیما در سال 1338، من روزی که در میون دست نوشته هاش مشغول نسخه برداری و گشت بودیم با عالی خانم مادرم، برخورد کردیم به دفتر یادداشت های روزانه که یک قسمتی رو با خط قرمز پررنگ کرده بود و نوشته بود که وصیت نامه، و این رو ما پیدا کردیم و بلافاصله من با زندیاد ما این تماس گرفتم و ایشون رو دعوت کردم که یه روز بعد از ظهر ایشون عصر آمد منزل ما و به حال اون گنجه‌ای که آثار نیما درش نهفته بود اون رو باز کردیم و ایشون با دیدن این همه آثار مخشوش و دفخت خط خورده اینا احساس کرد که در مقابل یک کوهی است، دیگه نمیدونه واقعا از کجای اون بالا بره. آقای دکتر معین فقط یک بار به منزل ما آمد که اون روزی بود، غروبی بود که آمد ایشون و اون آثار را دید، و یک بار هم من رفتم خدمت ایشون در محل لغتنامه خدا و بعد از اون دیگه هیچن اینقدر فاصله نبود تا اینکه ایشون گرفتار اون قضایای درشاد بیماری بدی که داشت براشون پیش اومد اون حادثه و اینها شدن و دیگه دیدار ما با ایشون به قیامت پیوست.
علت اعتماد این مردان جدی و خودساخته و دشوار در فرهنگ و ادب ایران به کسی چون معین چه بوده است؟ دکتر علی حسوری میگوید امانتداری.
این اعتماد به خاطر این بود که معین به هر حال آدم امینی بود، در این تردیدی نیست، آدم وفاداری بود نسبت به متن بجز این دخالت هایی که در برهان قاطع کرده و یعنی بقیه کارهاش در واقع کارهای کم و بیش امانت دارانه است. به علاوه خاطر اون پشتکار فوق‌العاده‌ای که داشت، سخت کوشی عجیبی که داشت، خب مورد توجه مثلا فرض کنید دهخدا قرار گرفت یا حتی نیما برای کارهای شعریشو.
پروفسور یار شاتر، استاد کرسی زبان فارسی دانشگاه کلمبیا، در یک جمع‌بندی از خدمات دکتر معین بر این باور است که
دکتر معین، دکتر ذبیح الله صفا و دکتر پرویز خانلری، این سه تن در نسلی که بعد از فروزان فرو بهار و بهمن یار آمدن، اینها بهترین همدورهای خودشون بودن و هر سه به طرق مختلفی خدمات بسیار شایسته و مهم به زبان و فرهنگ ایران انجام دادن.
با من مهرداد قاسمفر همراه بودید در برنامه دیگری از نمای دور نمای نزدیک. تا هفته بعد.
و پی میگیری مجله شامگاهی امشب رادیو فردا رو با یه گزارش ویژه، فشارها در ایران برای اجرای طرح‌های عفاف و حجاب و تفکیک جنسیتی بار دیگر بالا گرفته. در آخرین خبرها در این باره روز دوشنبه حسین ساجدینیا رئیس پلیس تهران گفت که از 20 تیر ماه ورود زنان به چایخانه‌ها و قهوه‌خانه‌های دارای قلیان ممنوع میشه. توی همین مجله شامگاهی در نیمه اول هم یه گزارش شنیدیم درباره طرح تفکیک جنسیتی دانشگاه‌ها که به بیان دیگر برخی دانشگاه‌ها رو میخوان دختران پسرانه بکنن، به نوعی، به شکلی، بعضی جاهاش رو. به هر حال همکارم مینا بهارمند توی گزارش ویژه به علل تشدید فشارها بر زنان ایران پرداخته. من که ایوان حسینی در اینجا با شما خداحافظی میکنم در و تا انتهای مجله شامگاهی با هم این گزارش ویژه مینا بهارمند رو میشنویم.
مسئله حجاب و تفکیک جنسیتی در ایران در 32 سال گذشته مطرح بوده، اما در مقاطعی شدت می‌گیرد، چنان که در ماه‌های اخیر این گونه بوده. برخی نمایندگان مجلس و روحانیون سنتی چون آیت الله مکارم شیرازی و صافی گلپایگانی برای اجرای طرح جداسازی زنان و مردان در محیط‌های کاری و آموزشی به خصوص دانشگاهی و مقابله با آنچه بدحجابی می‌خوانند فشارهای خود را تشدید کردند. مسئولان دانشگاه‌های ایران نیز که خود هر روزه با واقعیت‌ها روبرو هستند، در پاسخ از تمایل خود برای اجرای این طرح‌ها و تدارک برنامه‌هایی برای آماده کردن زمینه اجرای آن می‌گویند. از جمله رضا روسازاده رئیس دانشگاه صنعتی شریف به خبرگزاری‌ها گفته است که برنامه‌ای دارند تا کلاس‌های دختران و پسران را در سال اول ورود به دانشگاه جدا کنند، چون به تعبیر او دانشجویان ناگهان از دبیرستان وارد دانشگاه می‌شوند و کلاس‌های مختلط مشکلاتی را برای آنها به وجود می‌آورد. میهمان گزارش ویژه این هفته ما فاطمه گوارایی، فعال ملی مذهبی و از فعالان جنبش زنان در قزوین است تا به چند پرسش درباره تشدید فشارها پاسخ دهد.
به نظر من
در این زمینه معتقدم.
من نمیدونم.
ما مطلع شدیم.
به نظر اونها.
هلو.
یک گفتگو نمانند هر گفتگو. شنونده یک گفتگوی ویژه رادیو فردا هستید.
خانم گوارایی، سوال اول من اینه که منشأ این فشارها در کجاست و چرا در مقاطع این فشارها تا این حد تشدید میشه؟
دو تا عامل عمده به نظر من داشته. یک عامل نگرش طیفای سنتیشون به این مسئله هستش که اساساً با اختلاط و آمیزش و ارتباط زنان و مردان کلن مخالف هستن. از نظر من علاوه بر این فشار، یک فشار دیگه فشار سیاسی هست. کنترل یا تفکیک جنسیتی به نظر من از بود سیاسی سه تا عامل براش به نظرم وجود داره. یکی تلاشی که برای کنترل و مهار جنبش سبز میشه به دلیل رابطه‌ای که جنبش دانشجویی و جنبش سبز داره. یه مهاری که خود دانشگاه‌ها رو میخوان تحت کنترل قرار بدن به عنوان یه پایگاه هموار معتقد و متنازع که میاد یکی دیگه مهار جنبش زنان هست به دلیل رابطه تنگاتنگی که جنبش زنان و زنان دانشجو دارن. درسته که مسئله تفکیک جنسیتی تقریبا از سال 66 مرتب مد نظر حکومت بوده، اما دو ساله که به طور جدی‌تر این مسئله در حال بحث گفتگو هر در مقاطعی هم در حال اجرا هست.
ولی علاوه بر مسائل سیاسی، صحبت‌هایی که می‌کنن، از جمله صحبتی که آقای دکتر رضا روستا آزاد رئیس دانشگاه صنعتی شریف کردند، بیشتر جنبه فرهنگی رو مطرح می‌کنن و میگن که چون دانشجویان دختر از دبیرستان‌ها وارد دانشگاه میشند، به همین دلیل مشکل ایجاد میشه در سال اولی که وارد میشن و در نتیجه ایشون قصد دارن که در سال اول دانشجویان دختر و پسر رو جدا بکنند.
من متاسفم برای کسانی که سکاندار امر فرهنگ و آموزش در این جامعه شدند. یکی از نمایندگانی که در کمیسیون آموزش مجلس داره الان به اصطلاح فعالیت میکنه و حضور داره، از رسانه دولتی شنیدم که میگه حضور پرتعداد دانشجویان دختر در دانشگاه یک تهدیده. شما نگاه کنید، کسی که در جایگاه آموزشی مجلس نشسته حضور دانشجویان دختر در دانشگاه رو یک تهدید میدانه، یا کسی که در مقام ریاست دانشگاه به اصطلاح صنعتی شریف قرار گرفته که عمده‌ترین دانشگاه ایران هستش، یک همچین تلقی رو داره که مثلا یک همچین فاصله رو میاره زنان و مردان جامعه. احساس میکنه که از مقطع مثلا دبیرستان اگر بخوام بیاد دانشگاه دچار یک مشکل هستن، این مشکل رو با تفکیک کلاس‌های ما میتونیم حل بکنیم. اساسا اینجوری نیست. در واقع ما از این ور سوال میکنیم چطوره در یک حکومت 32 ساله‌ای که تمام این بچه‌ها در یک در واقع فضای فرهنگ اسلامی به دنیا آمدن و اساسا روحشان چیزی از فرهنگ گذشته در ذهنشان وجود نداره، اینقدر باید ما نگران انحراف اونها و مشکلات فرهنگی اونها باشیم که راه و کار و ساز و کارشو اونم در جهان عصر اینترنت که اساسا فضایی برای به اصطلاح دیگه مخفی ماندن و یا نامرئی ماندن خیلی چیزها وجود نداره، ما بخوایم با تفکیک فیزیکی اونها از هم دیگه سعی بر کنترل و به اصطلاح مهار شرایط و معضلات فرهنگی داشته باشیم. من عنایتتون میدم که چند وقت قبل گفته میشد که وزیر بهداشت ایران اعلام کرده که متاسفانه سن فحشا در ایران به مرز 12 سالگی رسیده. شما این صحبت رو بیایید بگذارید که اگر واقعا میخوان برای مشکلات فرهنگی جامعه ایران کاری بکنن، برن دنبال حل ریشه های این مسئله باشن. اینکه شما در دانشگاه که قلب تپنده جامعه به لحاظ آگاهی است و طبیعتا شما مسائل فرهنگی رو و معضلات فرهنگی رو خیلی کمتر از سایر مکانهای جامعه درش شاهد خواهید بود، دست به این اقدامات بزنن مثل اینی که صورت مسئله رو پاک کردن.
آقای نماینده مجلسی رو که شما بهشون اشاره کردین در صحبتهایی که کردن گفته بودن که چرا زنان ما دختران دانشجو که به دانشگاه ها میرن و تحصیل میکنن نمیتونن از اون تحصیلشون فقط در خانه برای تربیت کودکانشون استفاده بکنن و به طور کلی داشتن اینو بحث و مطرح میکردن که اصولا بودن دختران در دانشگاه ها سبب میشه که توقع این رو داشته باشن که بعد از پایان تحصیل شغل و مقامی هم بخوان.
بله، منم دقیقاً متوجه هستم که برای چی این مسئله رو مطرح میکنن. متاسفانه اونها به جای حل ریشه‌ای مسائل میان صورت مسئله رو حل میکنن. ببینید، من حضور دختران رو که الان در آمار نشون میده 67% پذیرفته شدن دانشگاه دانشجویان در مقطع امسال زنان خواهند بود، علاوه بر شایستگی دختران ما که من در این تردیدی ندارم، اما یه موزر دیگری رو در کنارش باید نادیده نگیریم و اون این که جامعه مردان ما به قدری با مشکلات بزرگ اقتصادی سر و کار داره که امروزه بسیاری از مردان ما ترجیح میدن وارد عرصه بازار کار و اقتصاد بشن و فکر میکنن که اگه سالهایی رو پشت میز دانشگاه بگذرانن این سالها رو از دست میدن و از بازار کار و رقابت دورتر و دورتر میشن. در واقع یه بخش از این که الان دو سوم دانشگاه ها رو دختران ما تسخیر کردن به خاطر مشکلات فزایندهی که در بطن جامعه ایران وجود داره و مردان عرصه دانشگاه رو خالی کردن. این مشکل رو حکومت باید در جای دیگری حل بکنه. بله، زنی که به آگاهی میرسه، زنی که ارزش‌های جدیدی رو فرا میگیره، دیگه نمیتونه در برابر اون ناملایمات و کاستی‌هایی که در برابر گذشتش وجود داشته سکوت بکنه و دم بر نیاره. اما راه حل مقابله با این مسئله این نیست که جلوی آگاهی گرفته بشه. یعنی شاید این به طور موقت یک مسکنی باشه برای این قضیه، ولی مطمئنن شما در فضایی که الان ماهواره ها و اینترنت داره روز به روز نسل جوان ایران رو تسخیر میکنه، تفکیک فضاهای آموزشی و سایر حوزه‌ای که وجود داره نمیتونه این موزلی رو که مسئولین حکومتی از رشد فزاینده آگاهی در میان جامعه زنان وحشت دارن نمیتونه پاسخگوی این مسئله باشه. بنابراین باید خودش رو، در واقع هر حکومتی این کار رو میکنه، با برنامه ریزی درست خودش رو برای زمانی که اقشار مختلف زنان و مردان خودشون به عرصه ای از آگاهی میرسن، به کار و فعالیت میرسن، آماده میکنه که بتونه به نیازهای اونا پاسخ بده.
خانم گواری، با وجود تمام طرح‌هایی که اجرا شده، تمام فشارهایی که در طی این سالها به زنها آمده به خاطر این مسئله حجاب، چرا موفق نمیشن؟ و در ضمن علت این که خیلی از زنان جوان ما افراط میکنن در آرایش خودشون و به هر صورت به نحوی نمایش خودشون چه هست؟
ببینید، این اصلا از قدیم گفته شده، یک ضرب المثل در باور فرهنگ جامعه ایرانی و در عرف ایران که شما هر جا که محدودیت ایجاد بکنید، این محدودیت باعث افراط و رویکرد بیشتر همون قشری که تلاش میکنید اونو از اون باز بدارید میشه. اگر معضلی بلاز فرهنگی در جامعه ایران وجود داره، راه حلش من و برخورد این گونه نیست. ما تصاویر رو از برخورد با مقوله بد حجابی توسط نیروهای انتظامی از ماهواره‌های ایران شاهد بودیم که آدم شرم میاد بگه که مثلا شما میخواستید حجابی رو بر سر زنی بکنید، نسبت به بی‌حجابی این فرد معترض هستید یا بد حجابیش، بعد کل حجاب رو از سر و صورت اون فرد درآوردید و اون رو سوار مثلا ماشین کردید بردید که باهاش کار توجیهی بکنید. یک جامعه اگر به اختیار و آزادی خودش قرار داده بشه، مطمئن باشید که بعد از یک دوره افرادگری که اون هم ناشی از فشارهایی که در طی سنوات گذشته برش وارد شده، به سمت اعتدال خودش پیش خواهد رفت. این اعتدالم متکی بر باورها و عرف فرهنگی هر جامعه‌ایه. بعد از برداشتن اون فشار مطمئن باشید که جامعه به اون تعادل باور و رویکرد فرهنگی نهفته در روان تاریخی خودش باز میگرده.
شما فکر میکنید که یکی از علل این هم میتونه این مسئله باشه که در خود جمهوری اسلامی تمام ارزشی رو که برای یک زن قائل میشن، ارزش مادر بودن و به اصطلاح زن بودنش هست، عملا وقتی که این خودش ارزشی میشه فقط صرف زن بودن شما، نه مثلا حرفه شما مهندس و دکتر بودن شما، به این ترتیب خب زنهای ما هم دارن زنانگی خودشون ارائه میدن.
در واقع حرفی که شما میزنید کاملا درسته. یعنی هویت زن در جامعه ما خلاصه شده در این که در دوران دختری دختر پدرش باشه یا خواهر برادرش باشه، در دورانی که ازدواج هم میکنه همسر کسی دیگریست و مادر کسی دیگریست. یعنی خودش فی نفسه برای خودش دارای اصالت و ارزش نیست در این نگرش. و قاعدتا از اونجایی که هر موجودی دوست داره بود و نمود و هویت پیدا بکنه، وقتی نمود و هویت خودش به طور مستقل مورد انکار قرار میگیره، به اشکال مختلف سعی میکنه به اصطلاح این رو تجلی بده. اونی که آگاه تره این تجلی رو در عرصه های بالاتر جستجو میکنه. اونی که در سطح عامه و عمومه سعی میکنه اگر در جامعه زن رو وقتی که شما مترادف با این میگیره در فکر سنتی که از وجود زن به دلیل زیبایی، لطافت، نمیدونم زیبایی هایی که در وجود این جنس نهفته است، به اصطلاح مورد تهدید قرار داره یک جامعه و امکان به اصطلاح این وجود داره که گناه ازش به تراوه دائم با این چشم نگاه بهش کرده میشه، بنابراین اون هم متقابلا سعی میکنه که همین وجود رو به شکل به اصطلاح متعالی تری از نظر خودش به جلوه در بیاره. مشکل اصلی رو نه در جامعه که در نوع سیاستگذاری کسانی که به لحاظ سیاسی، به لحاظ فرهنگی متولی امر سیاستگذاری یک جامعه است می‌دونم.